بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. وقتی که ما پذیرفتیم که ماهیت از اجزایی تشکیل شده است، این سؤال مطرح میشه که نسبت این اجزا با یکدیگر و نسبتش با وجود چگونه است. از این تعبیر میکنیم که نحوه ترکیب اجزای ماهیت، اجزای حدی چیست و چگونه است. قطعا و مسلما این چنین هست که اجزای ماهیت به حسب وجود ذهنی و تحلیل ما در ذهن با هم متفاوتن. ما اون چی که از جسم میفهمیم با اون چی که از مثلا نامی و حساس میفهمیم متفاوت. پس در تغایر ذهنی این اجزا سخنی نیست، سخن اینه که در خارج چگونه است. یک نظر این بود که اجزاء ماهیت در خارج در واقع حقیقت واحدن و تغایر خارجی ندارن. پس اونچه که شما در ذهن متعدد میابید و اونها رو تحلیل میکنید به اجزای مختلف، ولی در خارج چون این چیزی نیست و واحد است به حسب ماهیت. پس میشه قول به وحدت ماهوی این اجزا به حسب متن واقعیت خارجی. قول دیگر این است که اجزای ماهیت در خارج تعدد ماهوی دارن. اینجا خودش دو قسمت میشه، دو احتماله. این که این اجزا به حسب خارج تعدد ماهوی دارن، آیا به وجود واحد موجودند یا به وجودات متعدد موجودند؟ پس میشه سه نظر. نظر اول این که اجزا به حسب ماهیت وحدت دارند در خارج. طبعا اگه به لحاظ ماهوی واحد باشن، قطعا به لحاظ وجودی هم واحدند. ماهیت واحد به وجود واحد موجوده. قول دوم این که اجزا به حسب ماهیت متعددن در خارج اما به وجود واحد موجودن. قول سوم این است که اجزا همون گونه که به ماهیت از حیث ماهیت در خارج متعددن، از حیث وجود هم متعددن. پس این سه قوله. مرحوم سبزواری می‌فرمایند که ما اگر بین این سه نظر بخوایم انتخاب کنیم، قول دوم را انتخاب می‌کنیم. یعنی می‌گیم تعدد ماهوی است و وحدت وجودی. یعنی در خارج همه این اجزا به وجود واحد موجودند اما به لحاظ ماهیت اگر در نظر بگیریم تعدد دارن. این بر فرض این است که ما بخوایم برای ماهیت یک نحوه ای از تحقق در نظر بگیریم، مثل همون که در مورد کلی طبیعی گفتیم که چگونه در خارج موجوده. اما اگر با توجه به اصالت وجود بخوایم سخن بگیم، اصولا این بحث از ما ساقطه. این سخن و این سوال که پیش میاد که نحوه ارتباط اجزای ماهیت در خارج با هم چگونه است، بر اساس این پیش‌فرض است که ماهیت مقام ذاتی و تحققی در خارج داره. حالا اجزایش با هم چه نسبتی دارن؟ اما اگر ما قائل به اصالت وجود هستیم، اصولا تحققی برای ماهیت نیست تا بعد سؤال از نحوه ارتباط این اجزا بشود. میگیم اون چه که در متن خارجه نحوه وجوده و ماهیت اصولا مجهول بالعرض است. ماهیت ذاتی در خارج ندارد تا بعد سؤال از نحوه تحقق یا ارتباط اجزایش با یکدیگر بشود. دیگه نه سؤال از اینه که این اجزا در خارج بسیطن یا در خارج مرکبن، اصلا این سؤال پیش نمیاد. میگیم اون چی که متن خارجه نحوه وجود اصیل بسیط است. پس بر اساس مبنامون ما باید یک نظر چهارم ارائه کنیم و اون این که اصولا ماهیت در خارج تحقق ندارد تا چه رسد به این که سخن از بساطتش یا ترکیبش پیش بیاد. اینجا یک سؤالی مطرح میشه و این سؤال این است که خب اگر شما قائل شدید که متن خارج نحوه وجود است، وجود هم بسیط است، چگونه این مفاهیم متعدد ماهوی رو که در ذهن قبول دارید با هم مغایرن به این وجود واحد نسبت میدید و حمل میکنید؟ این سؤال هم از این قول چهارم که مختار ماست به اساس اصالت وجود پرسیده میشود، هم از اون قائلان به قول اول پرسیده میشه. قول اول این بود که ماهیت ها در ذهن اجزای مختلفی دارن به حسب تحلیل، اما به حسب خارج شما ماهیت واحد بسیط دارید. این سوال از اون پرسیده میشه که چگونه این ماهیت بسیط خارجی مصداق مفاهیم متعددی است که شما در ذهن تحلیل کردید. میگید مثلا ماهیت جسم با ماهیت جوهر با ماهیت نامی و حساس متفاوته، ولی همه اینا در خارج به ماهیت بسیط اطلاق میشود. پاسخ ما به این سوال از جهاتی شباهت داره به پاسخ همون کسانی که قول اول رو دارن و این سوال از اونا هم پرسیده میشه. اونا چی میگفتن در پاسخ این سوال که چگونه ماهیت بسیط خارجی منشأ انتزاع مفاهیم متعدد در ذهن میشود؟ چگونه مفاهیم مختلف برای امر واحد برای ماهیت بسیط خارجی صادقن؟ اونا میگفتن عقل میاد این ماهیت‌های بسیط رو با یکدیگر مقایسه می‌کند، از این مقایسه به جهات اشتراک و جهات امتیاز می‌رسد. مثل همون چیزی که در مورد بساطت گفتیم، یادتونه گفتیم اشیاء در خارج یا بسیطن یا مرکب، اعراض بسیطن. چگونه ما اعراض رو میایم دسته‌بندی می‌کنیم به جنس قریب و بعید و جنس عالی نهایتاً میرسیم؟ میگیم خب این اعراض در خارج بسیطن، مرکب از ماده و صورت نیستن، اما عقل با مقایسه این اعراض با یکدیگر جهات مناسبت و اشتراکات و امتیازات اینها رو در میابد. مثل اینکه مثلا شما سفیدی و سیاهی رو با هم مقایسه میکنید، میبینید این دوتا با این که مقابل یکدیگرن ولی قربشون به هم از این که مثلا سفیدی را بیاییم با صوت مقایسه کنیم بیشتر است. یعنی سفیدی و سیاهی به هم نزدیکترن تا سفیدی با یک صدا. برای همین میگیم یکی کیف مبصر است، یکی کیف مسموع است. باز صوت و سفیدی را اگه با هم مقایسه کنیم، با شادی در نظر بگیریم، میبینیم شادی و غضب به هم نسبت به سفیدی و صوت مثلا سنخیت هاشون متفاوته. صوت ها و سفیدی همه از قبیل کیفیات محسوسن، قابل ادراک با حواسن، اما شادی و غضب قابل ادراک با حواس نیستن. به یکی میگیم کیف نفسانیه، به یکی میگیم کیف محسوسه. باز میایم این شادی را، این سفیدی را، صوت را، همه اینا رو مقایسه میکنیم با مثل اعداد، با مثل خط و سطح. میبینیم اینها با هم مناسبتی ندارن، ولی اون نحوه های دیگر مثل کیف محسوس، کیف نفسانی، اینا خیلی به هم نزدیکترن تا مثلا خط و عدد در قیاس با اینها. این کیفیات اصولا قابل قسمت نیستن، فرض قسمت در اون میشود کرد، اما در اون کمیات یعنی مثل خط و سطح و عدد شما میتونید فرض قسمت کنید. پس از این مقایسه ها شما به جهات اشتراک و تفاوت میرسید. قائلان به قول اول هم همین حرف رو میزدن، میگفتن همه ماهیات در خارج بسیطن، ولی این وحدت ماهوی خارجی و بساطت ماهیت در خارج منافاتی با این نداره که ما ماهیت ها رو با یکدیگر مقایسه کنیم، در این مقایسه به جهات اشتراک و تفاوت برسیم و از این راه در ذهن مفاهیم متعدد انتظام می کنیم، میشه اون اجزای ذهنی ماهیت. پاسخ قائلان به قول اول در مقابل این سوال که چطور شما میگید در خارج ماهیت بسیط است ولی در ذهن متعدد میشود اینه: این سوال از ما که بر اساس اصالت وجود گفتیم اصولا ماهیت در خارج تحقق ندارد تا شما سخن از بساطت یا ترکیبش بگید، تا سخن بگید حالا اجزایش چگونه هستند و چه نسبتی با هم دارن، ما قائل به اصالت وجودیم. پس این سوال از ما پرسیده میشه که چگونه این وجود بسیط واحد خارجی، من چه انتظای مفاهیم متعدد شد؟ ما هم همین جواب رو میدیم، میگیم وجودات با یکدیگر مقایسه میشوند، سنخیت و مناسبت بعضی از نحوه های وجود با بعضی دیگر بیشتره. از این مقایسه ها و در قیاس با این نحوه اشتراک یا امتیاز یا این سنخیت ها ما به مفاهیمی دست میابیم، ذهن ما مفاهیمی رو انتظام میکنه. اون مفاهیمی که از مقام اول وجود انتزاع می شود، یعنی اگر این مفهوم نتونی از این وجود انتزاع کنی دیگه این وجود نیست، وجود دیگری است. به اون مفاهیمی که از مقام اولش انتزاع می شود میگیم ذاتیات به زبان معروف و مشهور. ولی بعضی مفاهیم هست که از وجود انتزاع میشه، ولی اگر از این موجود این مفهوم انتزاع نشد بازم میگیم این موجود همون موجود قبلی است. شما اگه از این جسم مثلا گرما را انتظار نکردی، سرما را انتظار نکردی، نمیگی دیگه حقیقت این موجود به هم خورد، میگی بازم این همون موجوده ولی ویژگی های فرعیش تغییر کرده. به عبارت دیگر میگیم مفاهیمی است که از مقام ثانی این وجود انتظار شده، به اینا میگیم اعراض. پس بر اساس سخن ما نحوه ماهیت در خارج اصولا تحققی ندارد تا سؤال از این بشه که اجزای این ماهیت چه هستند و چه نحوه ارتباط با هم دارن. میگیم اون چه متن خارج نحوه وجود است ولی از مقام اولش مفاهیمی انتظار میشه که ما بر اساس اصطلاح شما میگیم ذاتیات، باز همین ذاتیات هم با هم مختلفن، جنس و فصل مثلا اینجا هست. اون مفاهیمی که از مقام ثانوی انتظار شد میشه عرضیات. و اما اون قول سوم، قول سوم گفت که اجزاء ماهیت همونطور که در ذهن متعددن در خارج هم متعددن، وجودشون هم در خارج متعدد است. پس بر این اساس وقتی شما میگید مثلا انسان حیوان ناطق است، ناطق برای خودش یک وجودی دارد، حیوان برای خودش یه وجود دیگری دارد. حالا اجزای حیوان رو در نظر بگیر، دوباره جسم یکی از اجزای حیوانه، او برای خودش وجودی داره، نامی برای خودش وجودی داره، حساس برای خودش وجودی داره. او میگفت این اجزا متعددن به حسب ماهیت، به حسب وجود هم متعددن. این سخن صحیحی نیست. چرا؟ چون شما بین این اجزا حمل برقرار میکنید، میگید بعضی اجسام نامی هن، بعضی نامی ها حساس هن، بعضی حساس ها ناطق هن. معنای حمل یعنی چی؟ حمل یعنی اتحاد در وجود. چگونه میشود که شما حمل داشته باشید اما بگید اینجا موجودات متعددن، پس این سخن قابل قبول نیست. متن رو ملاحظه کنید. قرارون فی ذکر الاقوال فی کیفیت ترکیب من الاجزاء الحدیه وقد وصفه المحقق الشریف بانه مما تهیرت فیه الاوهام واختلفت فیه آراء الاعلام. شریف جرجانی گفته این مسئله است که خلاصه ذهنها درش متحیر است و آراء بزرگان هم مختلف است. یعنی خودش نتونسته مسئله حل کنه یا براش خیلی سخت بوده، همچی تعبیری هم کرده. حدیت الاجزاء ذهنن غایرت. حدیت الاجزاء یعنی الاجزاء الحدیه، یعنی اجزایی که در مقام حد و تعریف ماهیت شما میارید. اجزاء ماهیت به حسب ذهن مغایر است، به حسب ذواتها و وجوداتها معن، یعنی هم به حسب معنا و مفهوم هم به حسب وجود ذهنی. وجود ذهنی که شما از جسم دارید با نامی فرق میکنه دیگه، اون یک صورت ذهنی است، نامی یک صورت ذهنی دیگره. پس در ذهن ما هم مفهومن و هم وجودن متفاوت، در این حرفی نیست، این قطعی و اتفاقی است. ولکن الخلاف فی انها کیفه هی فی العین، در خارج چگونه است؟ اینجا اختلافه. هل وحدت ماهیتها فی العین او تعددت، آیا به لحاظ ماهیت در خارج یکسانن واحدن یا نه به حسب ماهیت متعددن؟ قول اول وحدت ماهوی در خارج است و طبعا وحدت وجودی هم داره. قول دوم یعنی احتمال دوم، بگیم به لحاظ ماهیت متعددن، ثم علثانی ای تعددها ماهیتن، فاما اتحد الاجزاء وجودن، یا این اجزاء به حسب وجود متحدن پس تعدد ماهوی و وحدت وجودی در خارج، او وجودها کذاتها ای ماهیتها تعددا، یا به حسب ماهیت که متعددن به حسب وجود هم متعددن. فهذه اقوال ثلاثه قد ذهب الى کل طائفه، اشتباه نخونید کل طائفه، قد ذهب الى کل یعنی به هر کدوم از این سه تا یه طائفه قائل شدن. الثانی و هو الاجزاء الحدیه متعددت فی العین ماهیتا متحد وجودا لدی معتبر. این قول دوم که بگیم به لحاظ ماهیت متفاوت است به وجود واحد موجود است، در نزد من قول معتبر است. فان الماهیه لما کانت متحققه و مجعوله بالعرض فی العین فتلک الاجزاء فی مقام تجوهرها و شیئیت ماهیاتها مختلفه. ما میگیم این اجزا چون متحقق بالعرضن به همون نحوه که در کلی طبیعی گفتیم، پس در مقام تجوهر و شیئیت ماهیتش، یعنی ماهیت رو در نظر بگیری، ذاتیاتش در نظر بگیری، میگه مختلفن ولی به حسب وجود واحدن. این سخن که گفتیم قول دوم معتبر است نزد من، با این سخن که ماهیت بالاخره یک بهره از تحقق دارد به تبع وجود. اما اذا نظرنا الى عدم تحقق الماهیت بالذات و ان الوجود هو المتحقق بالذات فلا مقام ذات للاجزاء فی العین وراء الوجود، پس اصلا چیزی جز وجود در متن واقعیت نیست. تا بعد سوال بشود که حالا نسبت این اجزایش چگونه است، واحدن بسیطن و چه نسبت با هم دارن. پس اگر نظر به این کنیم که وجود متحقق به ذات است، پس اصلا ذاتی برای اجزا در عین و در خارج به جز وجود نیست. فضلا انبساطت ذات او ترکیبها، یعنی سوال سالبه به انتفاع موضوع است. این بل به اعتبار، این که مصرعش اینه بل به اعتبارات لهو تلک الصور، این که به اعتبارات و ملاحظاتی این صورتها یعنی این صور عقلی ذهنی که ماهیت های ذهنی مختلفن، اینا به این اعتبارات نسبت میدیم، پاسخ اون سواله. سوال این بود که چگونه مفاهیم مختلف و صور مختلف ذهنی قراره به شیء واحد و وجود واحد در خارج صدق کنن. این سوال هم از ما پرسیده میشه هم از قول اول، هر دوتاشو اینجا میگه. یعنی سوال را از هر دو گروه میپرسه، هم جواب اونا رو میگه هم جواب خودمون رو. بل کما یقول و اصحاب القول به وحدت ها ذاتن و وجودن. اینا قول اول بودن، این قول اول بود که گفت ذاتن و وجودن یعنی ماهیتن و وجودن واحدن. این اصحاب چه میگویند در پاسخ سوال؟ فی جواب من یقول و علیهم. اول سوال اونها چیه؟ سوالی که ازشون پرسیده میشه، ازشون این سوال پرسیده می شود: ان الصور العقلیه المتخالفه کیف تكون مطابقه لامر بسیط ذاتا و وجودا فی العین. صور ذهنی متعدد چگونه مطابق هست با اون امر خارجی که واحده و شما میگید در خارج هم ماهیتش واحد است هم وجودش واحد است؟ خب این امر واحد خارجی ماهیتا و وجودا چگونه میشه مصداق برای صور متعدد ذهنی؟ پس صور عقلی متخالف چگونه مطابق است برای امر بسیط در خارج؟ اون امر بسیط چگونه مصداق اینهاست و اون اینهایی که در ذهن چگونه مطابق اون امر واحدن؟ اونا چه میگفتن؟ این انها مقول اون کما یقول است. این ان الصور مقول یقول و علیهم است، اشتباه نکنید دیگه. اینجا یه عده ای از اونا این سوال رو میپرسیدن که ان الصور العقلیه کذا، اونا در جواب چی گفتن؟ انها، این مقوله کما یقول اصحاب القول. این اصحاب قول اول در پاسخ این سوال اینجوری جواب دادن، گفتن انها تنتزع من ذلک البسیط به حسب اعتبارات و استعدادات تحصل للعقل به مشاهدت جزئیات اقل او اکثر معه. گفتن این صور عقلی متخالف انتزاع می شود از اون امر بسیط که در خارج وجودن و ماهیتن بسیطه، انتزاع می شه به حسب اعتباراتی و استعداداتی که حاصل می شه برای عقل، این نحوه های مختلف ملاحظه عقل چگونه به این اعتبارات می رسد، حاصل می شه برای عقل به مشاهده جزئیاتی کم یا زیاد، حالا چند جزئی یا بیشتر کمتر، اینا رو با هم مقایسه می کنه و تنبههی لما به الاشتراک و ما به الامتیاز بینها. عقل متنبه می شود، این تنبههی ضمیر تنبههی برمیگرده به عقل، این عقل متنبه و متوجه می شود به جهات اشتراک و امتیاز بین این بساط خارجی و این اشیاء خارجی. اونا جواب دادن که پس این که عقل به این صور عقلی متخالف رسید چون میاد این بساط خارجی رو با هم مقایسه می کند، جهات اشتراک امتیاز رو در میابد، میشه این سوال عقلی متخالف. این پاسخ اونا بود کذالک نحن نقول. ما هم در جواب این سوال که بگویید در خارج وجود بسیط است، چگونه بر این وجود بسیط اون سوال عقلی و ماهیت‌های مختلف ذهنی صدق میکند، ما این چنین میگوییم: به اعتبارات لهو، یعنی اون چیزی که داره این اجزای ذهنی است، اون وجود خارجی که در ذهن به این اجزا تحلیل شد، پس این مرجع لهو یعنی ما لهو تلک الاجزا، مرجعش معلومه دیگه، اون چیزی که این اجزای ذهنی دارد، اون چیزی که این اجزای ذهنی داره چیه؟ و هو حین اذن، یعنی بنابر قول ما که قائل به اصالت وجودیم و اصلا ماهیت و بحری از تحقق نداره، اون میشه نحوی از وجود بسیط. پس این نحوه وجود بسیط که دارای اجزا در ذهن است، ماهیت‌های مختلف ازش انتزاع شد، میگیم به اعتبارات لهو تلک الصور، برای این وجود به اعتبارات مختلف این صورت‌های ذهنی هست. فبالحقیقه کلها خارجتون من ذلک الوجود ذاتیتن کانت المفاهیم الذهنیه او عرضیه، همه این مفاهیم ذهنی، این ماهیت‌های ذهنی، اینا خارج از حقیقت اون وجودن، اینا موطن ذهن است، اون وجود در خارج است. پس این مفاهیم از حقیقت اون وجود خارجن، چه این مفاهیم ذاتی باشن چه عرضی باشن، فقط انتزاع میشون از اون وجود خارجی. ولی فرق ذاتی و عرضی بنابر این حرف ما چیه؟ این سخن نکته مهمی است که تفاوت ذاتی و عرضی را بنابر اصالت وجود یاد میده به شما. الا انما ينتزع ويهكي عن مقامه الاول تسمى ذاتيات وما ينتزع ويهكي عن مقامه الثاني تسمى عرضيات. اونایی که از مقام اول این وجود انتزاع می شود یعنی اگه این انتزاع نباشد، این وجود دیگه اون وجودی نیست که شما در نظر گرفتی. شما از یه نحوه وجودی در خارج داریم، بهش میگیم زید. اگر از این نحوه وجود انتزاع ناطق نکنی، انتزاع حساس نکنی، این دیگه زید نیست. یه نحوه وجودی در خارج هست، بهش میگید درخت چنار. اگه از این وجود رشد و نمو انتزاع نکنی، این درخت نیست اصلا، نامی نیست دیگه، این موجود اون موجود نیست. پس این میشه ذاتی. این رو میگه ما ینتزع عن مقامه الاول. اما گاهی این چنین نیست، یه مفاهیمی انتزاع میشود، ولی اگرم انتزاع شد یا مقابلش انتزاع شد، بازم میگیم این موجود همون موجود است. این درخت قدش کوچیکه، میگیم این درخت چناره. بزرگ شد، بازم میگیم درخت چناره، تفاوت در اعراضش شد. این شخص سیاه، لاغر، چاق باشد، میگیم این همونه. بیمار باشد، صحیح باشد، میگیم این همون، همین موجوده. این مفاهیم که سفید و سیاه و کوچیک و بزرگ و چاق و لاغر است، از این حیوان یا این درخت یا این انسان، اینا میشه عرضیات. از مقام ثانی این وجود انتزاع شد و لذا انتزاع اینها یا مقابلاتش از این وجود حقیقت این وجود رو عوض نکرده است. و ما ینتزع عن مقامه الثانی یسمى عرضیات. و اما القول الثالث که گفت وجودن و ماهیتن در خارج متعددن، این سخیف است. از لا یتحقق الحمل بینها حین ازن. اگه واقعا که این چیزی باشد و شما موجودات متعدد داشته باشید، دیگه نباید به توی بگی که بعضی ناطق ها، بعضی نامی ها یا بعضی حساس ها ناطقن، در حالی که معنای حمل اتحاد در وجوده و ما این حمل رو داریم قطعا. بحث بعدمون ویژگی های این اجزاه. سه تا ویژگی از اجزای ذاتی ماهیت رو بیان می کند. بعد یک نکته دیگری را که ویژگی نسبتی، یعنی یک سوالی پیدا میشه که یک خصوصیتی بیان میکنه، حالا در مباحث دیگر هم ازش استفاده میشه. قبل از اینکه این سه ویژگی رو بخوایم بگیم، یه نکته رو از بیرون دقت بکنید. ما وقتی که در مقام شناخت اشیاء برمیایم، گاهی شناختمون از اشیاء در محدوده حس و خیاله یا در محدوده وهمه. مثلا شما شیء رو میخواید بشناسید، با اعراضش میشناسید. اعراضی که تونستیم حس کنیم از این، شناخت حقیقت شیء نیست. شما اگر مثلا انسان را یا انواع حیوانی را، نباتات را، آمدید از طریق اعراض محسوس شناختید، این یه نحوی از شناخت هست. به ما هم یه چیزایی میده، یه چیزی در ذهن ما میاره و بعد بر اساس همین شناختایی که از حس گرفتیم آثاری هم بار میکنیم. شما از بعضی چیزا پرهیز میکنید، بعضی چیزا رو دنبالش میرید به خاطر شناخت حسی. مثلا آتش را ما به گرما میشناسیم، بعد چون این گرماش از یه حدی اگه بگذرد با بدن ما منافات داره، ازش پرهیز هم میکنیم دیگه، کسی نمیره خودشو بندازه توی آتش، مراقبت میکنه. اما این که ما در مقام حس اعراضی را از چیزی بشناسیم و بعد بر اساس همین شناخت روابطمون رو با اون شی تنظیم کنیم، معناش این نیست که ما حقیقت اون شی رو شناختیم. اگر کسی حقیقت اشیاء را هم نشناسه مطلقا، بلکه فقط صفات و اعراض اونا رو بشناسه، میتونه بر همین اساس روابطش رو با اونا تنظیم کنه، دنبال بعضی ها برود، از بعضی ها پرهیز بکند. همونطور که الان در تمام عالم بشری همه مردم، اعم از عامی و دانشمند، همین کار رو دارن میکنن. زندگیشون هم، زندگی بشریشون هم مختل نشده است. چون زندگی بشری و تدبیر و تمشیتش بر اساس شناخت اعراضه. شما اگر اعراض را از اشیا بشناسید، بعد میفهمید که چگونه میتونی در اونها تصرف کنی، چگونه میتونی اونها را به خدمت بگیری، از چه چیزیش باید پرهیز کنی، چه چیزی باید کسب کنی. قسمتی از شناخت های ما این چنین است، ولی این شناخت حقیقت نیست. بعضی شناخت های ما بر اساس روابط و نسب اشیا با یکدیگره که به قوه وهم ما برمیگرده. ما یک چیزی رو در جامعه میفهمیم، این نسبت هایی روابطی باید در جامعه باشه تا به هرج و مرج نیفته. رئیسی باید باشه، قوانینی باید باشه. یه خوبی و بدی را، ملاحظاتی را باید داشته باشیم. اینا امور محسوس هم نیست. وقتی شما میگید کسی رئیس است باید ازش اطاعت کرد، اگر مخالفت شد باید یک مجازاتی بشود، اینا یک امور محسوس نیست. بگیم خب ریاست الان چه رنگی داره، چه شکلی داره، این اطاعت الان چه رنگیه، چه شکلیه، طعمش چیه، وزنش چیه. اینا معانی وهمی است که ما ناچاریم اینا رو در نظر بگیریم. بعضی اوقات هم واقعا هست، به قرارداد ما نیست. یک مادری به فرزندش یک محبتی دارد، اینو به قرارداد نیست که قرارداد کنه که چون چیزی در ذهنش بیاد، همینطور هست، در غریزه او این چنینه. یک حیوان به فرزند خودش محبت داره، حمایتش میکنه، خودشو در معرض خطرهایی قرار میده که برای خودش کارو نمیکرد. یا مثلا از دشمن خودش خطر رو میفهمد، گوسفند از گرگ خطر رو میفهمد، ولی این خطر محسوس نیست، یک معنای ذهنیه. اینا میشه معانی موهوم. زندگی انسان و حیوان در عالم طبیعت بر اساس اینها میچرخد و تدبیر هم میشود. نیازی هم در این مرحله کسی نداره که حقیقت اشیا را بفهمه. گوسفند نیازی نداره که حقیقت مثلا چوپان را، حقیقت گرگ را، حقیقت و ذاتیات علفی که میخورد، یا حقیقت خودش را، حقیقت فرزندش را اصلا بشناسه و بفهمه و برای اساس بخواد تدبیر کنه. که او بر اساس همین ادراک حسی و وهمی که دارد حقیقت خودش را، زندگی خودش را، زندگی حیوانی خودش را تدبیر میکنه. انسان هم همینطور. ما چه نیازی داریم که حقیقت مثلا جسم را بفهمیم که ذاتیاتش چیه؟ ما همینقدر بهتون تصرف کنیم، با تصرف در جسم ابزاری به نفع خودمون و به مصلحت خودمون بسازیم کافیه. اون کسانی هم که از این ابزار استفاده میکنن لازم است حقیقت این را بفهمن، حتی لازم است خیلی از اعراضش را بفهمن. شما از وسایلی که استفاده میکنین تمام ویژگی ها و اعراضش را مگر میشناسید؟ شما از ماشین استفاده میکنید، از موبایل استفاده میکنید، از کامپیوتر، از لباس، غذا میخورید، ولی خیلی از اعراضش رو حتی نمیدونیم چیه. بعضی اعراضش رو میفهمیم چیه، ولی استفاده میکنیم. اون سازندش هم اعراض بیشتری رو شناخته است نسبت به ما، بعد فهمیده که چجوری اینا رو با هم ترکیب کنه تا به این نتیجه برسه. این شناخت به ما حقیقت شی را نمی دهد. نیازی هم در این مرحله نداریم. اما اگر بخوایم حقیقت را بشناسیم، ذات و ذاتیات شی را بشناسیم، دیگه شناخت حسی یا خیالی و وهمی به ما کمکی نمی کنه. اصلا حد اونها این نیست. حقیقت و ذاتیات شی را ما با عقل می شناسیم. عقلی که به ما این رو میده. حالا این که راهش چیه، چگونه ما به حقیقت اشیا برسیم، تا چه حدی میتوانیم برسیم، اون یه بحث دیگری است. و اینکه اصلا چه نیازی است که ما به حقیقت اشیا برسیم، حالا این اثرش برای ما چیه؟ اون هم یک مسئله است. اجمالش به طور کلیش اون است که اول بحث فلسفه خواندید که اگر انسان بخواهد ذاتش و انسانیتش به فعلیت برسد، راهش اینه که حقیقت اشیاء را بداند. لذا اون اول در تعریف فلسفه یکی از تعریفاش گفتن علم به حقایق اشیاء در حد توان بشر. یه قیدی هم آوردن گفتن فلسفه یعنی استکمال نفس انسان به واسطه شناختن حقیقت اشیاء در حد توان بشری. پس دو تا مقوم داره، یکی این که استکمال نفس است، یکی این که این استکمال از مجرای شناخت حقیقت اشیاء. اثبات این ادعا که اصلا نفس انسان از چه راهی به کمال میرسد، کمال نفس در چیه؟ اینو باید در مباحث نفس پیگیری کنیم که اصولا نفس خودش چی هست، بین ذاتی و عرضیش فرق بگذاریم، یا به تعبیر قرار قبلی بین مقام اول و مقام ثانیش فرق بگذاریم، بعد بفهمیم کمال مقام اول او و استکمال حقیقت ذات او در چیه. ولی اون اول که تعریف گفته می شود که اینا قابل اثبات نیست دیگه، ادعاست. در غایت فلسفه هم اگه خاطرتون باشه در اون مقدماتی که اول بحث گفتیم، گفتیم غایت چیه؟ غایت انسان در این علم اینه که شما اگر به اون معرفت حقیقی رسیدید، اون وقت نفس استکمالی در مقام ذات خودش پیدا می کند. یک بعدش البته، یه بعد استکمال هم از ناحیه عمل است. انسان دو بعد داره، ما اینجا بعد نظریشو گفتیم که بعد نظری انسان این استکمال رو اگر پیدا کند، اون شرایط عملی هم باشه، بعد از قطع حجاب ها و رفع موانع به شهود اون چیزی میرسد که معرفتش رو کسب کرده است. حالا این که آیا همه اشیا باید بر انسان معرفتش کسب بشه یا بعضی اشیا، در مورد جزئیات، در مورد موجودات ماورای طبیعت، اینا یه تفاوت هایی داره که تفصیلش دیگه اینجا نیست. غرضم این از این مقدمه این است، ما وقتی که از شناخت اشیا سخن میگیم و حقیقت اشیا رو میخوایم بشناسیم، مقصودمون اون معرفت عقلیه، نه معرفتی که از حس و خیال و وهم به دست میاد. و اون معرفت عقلی اگر نباشد، حیات بشری مختل نمی شود، چون حیات بشری بر اساس همین روابط و اعراض اشیا با یکدیگر تدبیر و تمشیت میشه. اگر کسی اینها رو بداند در حد خودش، اون اعراضش که میخواد میرسه. اون چیزی که با معرفت حسی به دست میاد و به دنبالش خیال و وهم، اینها البته کار بشر رو راه میندازه. حیات بشری هم یعنی همین حیات ظاهری. چرا به بشر میگن بشر؟ چون بشر یعنی جنبه ظاهری انسان، برای همین به صورت، مثلا به پوست صورت میگه بشره. یعنی این ظاهری که از انسان هست، این با همین هم راه میفته، نیازی به علم به حقایق نداره، اصلا نیازی به حتی معرفت خدا هم نداره. خدا را منکر باشه یا مشکوک باشه، او بازم حیات بشریش راه میفته، مشکلی پیش نمیاد براش. لازم است اعتقاد به قیامتی داشته باشه، لازم است به پیامبر و ملائکه اعتقاد داشته باشه. همه رو منکرم باشه بازم زندگی بشریش پیش میره، چون زندگی بشری یعنی تدبیر جنبه حیوانی انسان، این ظاهری که انسان داره. ولی انسان یه حیوان خیلی جیگول و شیک و سطح بالاست، بقیه تو طبیله میخوان زندگی کنن یا تو جنگل و بیابان زندگی کنن، این نه، این ابزارسازی داره کارایی میکنه، توی کاخ هم میتونه زندگی کنه. ولی بالاخره همین جنبه ظاهرشه. این نیاز به اون اعتقادات و نیاز به خدا و نیاز به معرفت خدا و به معاد نداره. همین عقلا حتی اگر منکر آخرت هم باشن که بحث ثواب و عقاب و ترس از اونم نباشه، به خاطر این که میگه اگر ما عدالت نداشته باشیم، اگر همه دزدی کنن، دروغ بگن، هم ظلم کنن، که خب بعد سنگ رو سنگ بندیم، جامعه به هم میخوره. پس اضطرار او رو وامی دارد که همین اخلاقی هم تا حدود زیادی رعایت کنه، اخلاقیاتی که اگر رعایت نشه به هرج و مرج میانجامد. اینا رعایت میکنن، لازم نیست حتما ترس عذاب باشه. میفهمن که اگر ظلم، اگر دزدی، اگر خیانت، اگر دروغ فراگیر شد جامعه به هم میخوره. پس میان قانون میذارن، قانونش هم سفت و سخت اجرا میکنن، خب همه رعایت ضوابط اینجوری میکنن، لذا جامعه خراب نمیشود. اون چیزی که جامعه رو خراب میکنه این که اینا رعایت نشه. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. ظلم اگه زیاد شد به هم میزنه همه چیز رو، میشه هرج و مرج. ولی میتونه با کفر، با الحاد جامعه ادامه پیدا کنه. مصادیقش هم هستن دیگه، میشه بودن در طول تاریخ، الانش هم هستن. غرضم این که پس ما الان از این معرفتی که اینجا خواهیم گفت بعدن در مورد شناخت اشیا، این شناختهای حسی و به دنبالش خیالی یا وهم رو مد نظر نداشته باشید. شناخت عقلی است و ویژگی‌هایی که گفته میشه در مورد معرفت عقلی اشیاء. الحمدلله رب العالمین.